30,558.
آیش با همکاری اداره کل صدای استانها.
خالق بی همتا و سلام، صداها رو میشنوین؟ صدای کار و تلاش رو میگم، صدای دیدارباش خروس، صدای چوپون و داماش، صدای بیل زدن کشاورزا، صدای سمفونی ریشه زنی و قالی بافی تو روستا. از کجا؟ از استان قم و از یکی از روستاهای سرسبز و باصفاش. خیلی توی راه بودیم از شهر قم تا برسیم به این روستا، تقریبا 80 کیلومتر. روستای زیزگان، روستایی که کشاورزا و دامدارای پرتلاشی داره و بانوانی هنرمند. امروز با شماییم از کنار این اهالی باصفا. خوش آمدید. خونه قدیمی که پنجره‌های قدیمی داره و یه خانواده مهربون و دوست داشتنی روستایی که میزبان ما هستن. به ما گفتن یکی از خانمای قالیباف روستا هستن، می‌خوایم از هنر قالیبافی تو روستای زیزگان و از خانمای هنرمندش به ما بگن. سلام، وقت شما بخیر.
سلام، خوش آمدید. حال شما خوبه؟ خیلی خوش آمدید، زحمت کشیدید.
متشکرم. خودتون رو معرفی کنید بیشتر برای ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. این جانم حمیده بابایی هستم.
از کار توی روستا بگین، از قالی بگین، از همین قالیای روستایی شروع بکنیم. مهمترین قالیایی که خانمای روستایی می‌بافن چیه؟
ما تو این روستا مثلا بیکار نیستیم، همش قالی، مثلا قالی بافی میکنیم، کشاورزی میکنیم، دامداری داریم، مرغداری داریم، مثلا هر کاری که از دستمون بیاد انجام میدیم. بیشترم مثلا اون شغل مهمه مثلا روستای ما درآمدش قالی بافیه.
چجور قالی هایی تو روستا میبافن بیشتر؟
قالی های زرچارک میبافن، دوزر میبافن، مثلا با هزینه خودمون. ولی مثلا الان یه ذره قیمتش بالا رفته، اون موقع قیمت نداشت، اون موقع که ما قالی بافی میکردیم. ولی الان قالیامون مثلا بد نیست،
بهتر شده.
ولی مسائلش گرونه، نمیشه بخری، مثلا صرف نمیکنه.
الان چند تا خانم توی روستا مثل شما قالی میبافن؟
الان تو روستای ما خیلی ها هستن، بنده خدا دیگه دیدن کار نیست، بیشتر قالی میبافن تو دهات ما. تابستون که کشاورزی داریم، مثلا اگه باغ داشته باشیم، ان شاءالله که داریم، باغ داریم، انگور، مثلا انگور برداشت میکنیم، گردو داریم، بادوم داریم، بعد مثلا شیره درست میکنیم، آونگ میبندیم. مثلا
شیره چی؟
شیره درست میکنیم، شیره انگور. انگور درست میکنیم.
شیره انگور چطوری درست میکنیم؟
شیره انگور اول انگور رو میکنیم، میاریم، آبش رو میگیریم، بعد میذاریم یه ذره که جوشید، خاک بهش قاطی میکنیم، بعد میذاریم این همی که خابید، آبش رو برمیداریم، میریزیم توی لگن، با یه تخم مرغ میزنیم و میذاریم بجوشه.
این تخم مرغ برای چیه؟
تخم مرغ رنگش رو قشنگ میکنه، اون کفه کثیفش رو میده بالا، بعد مثلا همی کفش آره از صافی رد میشه، بعد میذاریم روی پلوپز مثلا میجوشه، بعد اونا مثلا یواشاش دیگه جوشید، موقعی که شیره رو مثلا آبش رو برداشتیم اینجور 3-1 شد، مثلا میفهمیم که دیگه شیره شده و خاموش میکنیم زیرش.
3-1 شد یعنی چی؟ این اصطلاح تخصصیه.
مثلا همین که دیگه داره میرسه، شیره در حال رسیدنه، در حال رنگش قرمز شدنه، دیگه میفهمیم که شیره رسیده و زیرش خاموش میکنیم.
دلتون خوش باشه، حالتون خوب باشه، همه خانواده های روستاییمون زندگیشون پر از برکت باشه و همیشه دور سفراتون شلوغ باشه.
زنها بگو بیشتر به خاطر این پیر مرد و پیر زنها، الان از اون موقع که بابای من رفته برکت خونمونم رفته، یعنی احساس میکنم الانم کاش بود یک عمر کلفتیشا میکردم، برکت خونم بوده، ندونستم برکت خونم رفت.
خدا رحمتشون کنه. این بزرگترها حلقه اتصال خانواده دیگه، تا موقعی که هستن بچه‌ها دور هم
هستن. بله، تا پدرم بود مادرم بود همش دور هم بودیم، صحبت‌های قشنگی می‌کرد، زندگی ما اصلا یه جور دیگه بود، یه برکت دیگه‌ای داشت، یه شادی دیگه‌ای تو خونمون بود. مثلا اونایی که پدر مادر دارن، یعنی تا میتونن دورشون بگردن، یعنی پدر مادر دیگه نه پیدا میشه نه خواهد پیدا بشه، کار و زندگی پیدا میشه ولی پدر مادر پیدا نمیشه، تا میتونن این بچه‌ها قدرشون رو بدونن.
ان شاءالله که خدا همه پدر مادرایی که از دار دنیا رفتن رحمت بکنه و همه پدر مادرامون رو سالم نگه داره و ان شاءالله دلخوش کنار خانواده. آرزوی موفقیت داریم برای شما و ان شاءالله حالتون همیشه خوب باشه.
سلامت باشی، زحمت کشیدید، خیلی ممنون، تشکر میکنم ازتون.
سلام، احوال شما؟ صبحتون بخیر. دست راست ما دارن نون چونه میزنن و دست چپمون هم یه آقای بزرگواری مشغول زدن این نونا به تنور گازی این نونبایه. اول در خدمت آقا باشیم. سلام، وقت شما بخیر.
سلام، سلامت باشید، ممنون.
خودتون رو معرفی کنی؟
من اسمم حمیدرضا باباییه.
آقای بابایی بزرگوار، چند سالتونه؟
من 30.
آقای بابایی چند وقت این نونبایی رو راه انداختی؟
2 ساله.
همراه کیا نون می‌پزین؟
مادرم و خواهرم.
انشالله که همشه موفق باشین، چه خانواده پرتلاشی. فقط همین نون تافتون میپزین دیگه؟
آره دیگه، نون سنتی تافتون، نون خوشم میزنه.
روزی چند تا نون میپزین؟
بستگی داره، یه روز 400 تا، یه روز 500 تا، یه روز همینطور 300 تا، فرق میکنه.
مشتریاتون از کجا؟
از خلجستان، قم، همه جا میان، از تهران.
بیشتر آقایون این روستا مشغول چه کاری هست؟
کارگری، دامداری.
روستا جوون زیاد داره؟
بد نی، اونقدر داره، قدر قابل هست، ولی خب کار نیستش، همش مشکل کار دیگه.
یعنی مجبورم برن شهر؟
آره دیگه.
انشالله که همشه برکت داشته باشه براتون. در خدمت خواهر گلشون هم باشیم، اینجا دارن نون چونه میزنن. سلام، وقت شما بخیر.
سلام، خیلی ممنون، زنده باشی.
شما خودتون رو معرفی کنی؟
من فاطمه بابایی هستم.
فاطمه خانم، برادرتون از آقایون روستا و از کاراشون گفتن، شما از خانمای روستایی بگین.
خانمای روستایی خیلی خوبن، ولی الان اکثرا هیچ خانه دارن. منم که اینجا میام مثلا اینجا چونه میگیرم، بعد تو خونه مثلا یه آره تو خونم که ترشیجات اینا درست میکنم.
ترشی؟ چجور ترشیایی؟
ترشی مخلوط دیگه، از خونم خیارشور فاندید و پریز فروختم. قالی ابریشم هم دارم که از چند وقت خونم میبافم.
باری که الان هم قالی بافی هم کارای اینطوری داریم، ترشی اینا درست میکنی، هم نونوا. من نمیدونم این بیکاریه که شما میگین کجاست دقیقا؟
نیستم، حقیقتا من نیستم، واقعا وقتی کم میارم، ولی خب خیلی ها هستن. آره خیلی ها هستن، هم هم بلعتی خودمون کار ندارم من خدا هم.
یه اشاره هم کردیم به فرش، فرش ابریشم. چجور فرشایی تو روستا میبافن الان خانوما؟
اونا اکثرا فرش کرک میبافن، ولی من خودم ابریشم دارم اینجا برای خودشون. اونا مثلا از خودشون، نه که کارگری باشه، خودشون میزنن میبافن، میبرن میفروشن.
چند وقت یه بار قالی میبافین؟ چقدر طول میکشه یه قالی رو تموم بکنی؟
من الان این قالی میذار بیشتر طول کشه، چون اومدم نونوایی.
داداشتون میگه 10 سال طول میکشه، درسته؟
نه 3 سال. منی که الان 90 خونه هستش، 3 سال.
بله.
اگه بیا
مثلا یه پسنداز براتون میمونه دیگه،
یه اندوخته برای ایشالا جور بشه برای جهیزه دختری،
ایشالا
چیزا دیگه، ایشالا.
حتی خانم های روستایی خیلی فعال هم پرتلاشن، چند مدل کار رو انجام میدن برای اینکه ایشالا کمک خوبی باشن برای آقایون، برای خانواده، که ایشالا هیچ وقت دستشون خالی نباشه.
آره واقعا، برای شوهراشون، منم همین دیگه.
ایشالا که تنور زندگیتون همیشه داغ داغ باشه، حالتون کنار خانوادهتون خوب باشه و زندگیتون پر از برکت.
سلامت باشین همچنین. زنده باشین خیلی.
متشکرم، خدا نگهدار.
قربان شما، خداحافظ.
آقای بابای خداحافظ.
سلامت باشین، به سلامت.
هشت و ده دقیقه است.
تو با من بزرگ شدی،
با لحظه های زندگیم همراه بودی،
با من زیر باران خیس شدی،
با من زیر آفتاب گرمت شد،
رنگ مشکیت زیر نور آفتاب رنگ باخت،
تا اعتقاداتم رنگ نبازد.
حجاب مایه تشخص زن است، مایه آزادی زن است. زن با برداشتن حجاب‌های خود، با عریان کردن اون چیزی رو که خدای متعال و طبیعت پنهان بودن اون رو از او خواسته، خودش رو کوچک میکنه، خودش رو سبک میکنه. حجاب وقار است، متانت است، ارزش گذاری زن است، سنگین شدن کفه آبرو و احترام اوست.
وقتی مروارید زیبایی هایت را به صدف حجاب و عفاف می سپاری،
خدا تو را آبی می کند،
انقدر آبی که آسمان به تو رشک می برد.
سر به مهر خلقتی، راز پنهون شده باغ فاف، توی سرچشمه مهربون مهر، قرص ماهی توی آسمون صاف، قرص ماهی توی آسمون صاف. تو گلی وقتی که تو غنچه باشی، از گلای باغچه دلخواه تری، تو مثل ماهی که تو چادر شب، به خدا به خدا خوب تری، ماه تری. تویی که بوی نماز و بوی عطر، همه جا همه جا شونه به شونه تو مدن باقه، تازه میشه به نام گل، تو گلی تو گلی بهونه تازه شدن. تویی که تو اوج شاعرانگی، بهترین بهانه سرودنی، زندگی بدون تو زندگی نیست، بی تو که شأن نزول بودنی. توی
یه باغ آفرینش مهربون، تو گل سرسبدی سرآمدی، با نماز و عطر و زن باغ حیات، میشه یه باغ گل محمدی، میشه یه باغ گل محمدی، با نماز و عطر و زن باغ حیات، میشه یه باغ گل محمدی.
شیرین مثل تقدیم به شما.
شیرین مثل خروس بی محل. اهمیت ضرب المثل ها در ادبیات عامیانه تا به اونجاست که میشه گفت بحث یا تحقیق درباره ادبیات عامیانه بدون ذکر مثل ها در کنار متل ها، حکایت ها و داستان های رایج بین مردم کاملا بیهوده و بحث و تحقیقی ناقصه. به نام خدا. سلام، نوروز بر همگان مبارک. روز و روزگارتون خوش و سرشار از نعمت و سلامت. شما شنونده برنامه شیرین مثل هستید. به برنامه خودتون خیلی خوش اومد. اصطلاح خروس بی‌محل رو لابد بارها شنیدید و به کار بردید. پیش از اون که بریم سراغ ریشه و داستان بر زبان جاری شدن اصطلاح خروس بی‌محل، بهتره بفهمیم که منظور این ضرب المثل چیه و کنایه از چی داره. ابتدا باید یادآور بشم که خروس بی‌محل یک اصطلاحه که وقتی در جمله‌ای قرار میگیره صورت ضرب المثل پیدا میکنه، یعنی در واقع و در اصل ضرب المثله، زیرا ریشه، ماده اولیه و عناصر اصلی تشکیل دهنده ضرب المثل رو در خودش داره، تا اونجا که حتی اگر گویندش اون رو در جمله‌ای هم نگنجونه، با خطابی کردن اون ماهیت و واقعیت ضرب المثل شدن رو به اون میده. مثلا اگر بگیم خروس بی‌محل، یعنی ای خروس بی‌محل، یعنی تو خروس بی‌محل هستی و نظایر این معنی. اما منظور ضرب المثل خروس بی‌محل چیه و کنایه از چه داره؟ هر وقت کسی در غیر موقع حرف بزنه و یا بین حرف دیگران بدوه و خودش رو داخل کنه، چون این فردی رو اصطلاحاً خروس بی‌محل می‌نامند. حالا بریم سراغ ریشه یابی ضرب المثل خروس بی‌محل تا بفهمیم از کدوم داستان سرچشمه می‌گیره. البته بعضی از داستان‌های ریشه‌ای در تاریخ معاصر یا در قرن‌های گذشته اتفاق افتاده و گاه در زمان باستان. اتفاقاً ریشه ضرب المثل خروس بی‌محل ما هم به زمان باستان و حتی پیش از اون، یعنی به زمان شکل‌گیری افسانه‌ها برمی‌گرده. اون هم چه افسانه‌ای؟ افسانه‌ای مربوط به زمان خلقت آدم. پیش از اینکه ریشه و داستان تولد و همینطور به وجود اومدن ضرب المثل خروس بی‌محل رو خدمت شما عزیزان بازگو کنم، لازمه که یادآور بشم ایرانیا در دوره‌های گذشته علت و سبب بانگ نابهنگام خروس رو رویدادی شوم می‌دونستن. الان می‌خوایم به شرح ریشه تاریخی اون بپردازیم تا علت و سبب این مثل بر ما روشن بشه. کیومرس سردودمان سلسله باستانی پیشدادیان ایران بود که افسانه پردازان در روایت‌های مختلف از اون افسانه ساختن و اون رو نخستین پادشاه در جهان دونستن و شمردن. لقب دیگه کیومرس گل شاهه، یعنی شاهی که از گل ساخته شده. مثل اون که ما میگیم خداوند آدمو از گل ساخته. کیومرس پسری داشت به اسم پشنگ که همیشه بر سر کوها بود و به درگاه خدای متعال راز و نیاز و مناجات میکرد. کیومرس به این فرزندش خیلی علاقه داشت. اغلب اوقات هم این پسر و پدر به سراغ همدیگه میرفتن و در کنار هم بودن. روزی دیوها که از دست کیومرس شکست خورده بودن و مغلوب اون شده بودن، برای انتقام سراغ پشنگ رفتن. بعد اونقدر منتظر موندن تا اون سر به سجده بگذاره. وقتی پشنگ سر به سجده گذاشت و غرق در راز و نیاز با خداوند شد، دیوها پاره سنگی به سرش کوفتن و اون رو کشتن. بر حسب معمول کیومرس که برای دیدن فرزندش پشنگ با آذوقه کامل به سراغ اون رفته بود، به ناگاه جغدی سر راهش ظاهر شد و بانگ زد. کیومرس چون گشت و فرزندش رو پیدا نکرد، فهمید که پشنگو کشتن، پس جغد و نفرین کرد. به همین سببه که ایرانیا از اون تاریخ جغد رو پیک نامبارک و صداش رو شوم میدونن. Thank you. بله. بعد از کشته شدن پشنگ، کیومرث در مقام انتقام از دیوا برآمد. به همین خاطر فرزنداشو رها کرد و خودش با سپاهی بزرگ به طرف دیوها رفت. در راه سفر سر راه خودش خروسی سفید رنگ، مرغ و یه دونه مار رو دید. خروس مدام به مار حمله می کرد. هر بارم که موفق می شد با منقارش به شدت به سر مار نوک بزنه، به علامت پیروزی قوقلی قوقل می کرد یا به قول معروف بانگ می زد. کیومرث از این حرکت خروس که برای حفظ و دفاع از ناموسش تا پای جون داره فداکاری میکنه بسیار خوشش اومد. بعد سنگی برداشت و ما رو کشت و بانگ خروس رو به فال نیک گرفت. کیومرث بعد از غلبه بر دیوها اون مرغ و خروس رو برداشت و به فرزنداش هم دستور داد اونا رو توی خونه نگهداری و تکثیر کنن. همونطور که شما میدونین معمولاً خروس به هنگام روز بانگ میزنه یا قوقلی قوقل میکنه، یعنی چون شب میشه تا بامدادان که پایان شب و طلای دار روز و روشنایی هست بانگ نمیزنه. از قضا روزی خروس وصف شده شبانگاهان وقتی که بی موقع و نابهنگام بود شروع کرد به بانگ زدن. همه تعجب کردند که این بانگ نابهنگام از چیه؟ صبح وقتی معلوم شد که کیومرث از دار دنیا رفته، اون خروس رو خروس بی‌محل خوندن. از اون سبب شد که بانگ خروس رو شب هنگام به فال بد گرفتن و صداش رو شوم دونستن. بعد از اون روز به بعد هر خروسی که به وقت شب بانگ بر بیاره، صاحب خروس اون خروس رو میکشه تا شومی از اون رد بشه که اگر نکشه به بلا گرفتار میشه. امیدوارم که هیچ وقت خروس شما شب هنگام بانگ بر نیاره و انشالله که هرگز گرفتار آدمایی که خروس بی محل هستن نشیم. از اینکه شنونده این شیرین مثل بودید بی نهایت سپاسگزاریم. روز و روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.
بله، یک روز تازه هم آغاز شد، روزی که به امید خدا روز خوبی خواهد بود برای همه ما، روزی پر از شادی و سلامتی و تحرک و توفیق. سیزدهم نوروز، سیزدهم فروردین، روز طبیعت. این روز رو بسیار بسیار گرامی می‌داریم و دوستش